صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز یک شنبه 8 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 29 می 2011 میلادیه. امروز در اغلب شهرهای کشور از جمله تهران هوا صاف و گاه نیمه ابری، البته در آذربایجان شرقی و غربی و همچنین اردبیل هوا ابری همراه با اندکی باران و به ویژه وزش باد. در شهرهای شمال کشور و اصفهان و کرمان هوا ابری همراه با اندکی باران. در خوزستان و سیستان و بلوچستان گرد و غبار محلی آسمان را پوشانده. همکنون در ارومیه، اردبیل، چالوس و زنجان دمای هوا 15 درجه بالای صفر، در قزوین، همدان، سنندج، کرمانشاه، بروجرد و ایلام 17 درجه بالای صفر، در اصفهان، شیراز و مشهد 19 درجه بالای صفر، در کرمان، تهران و سمنان 21 درجه بالای صفر، در یزد، بیرجند و زاهدان دمای هوا 24 درجه بالای صفر و در اهواز، بوشهر، آبادان و بندرعباس از 28 تا 29 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران از دیروز اندکی گرمتره و دمای آن در حد اکثر در گرمترین ساعت روز به 31 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها امروز اهواز و آبادان هستند با حداکثر 43 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه مفصل از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو، موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها به خبرها میپردازیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون آماده کرده. با سلام به شما بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. یک مهاجم انتحاری با حمله به مقر استاندار تخار در شمال افغانستان دست کم 7 تن را کشت. سخنگوی استاندار تخار کشته شدگان در این حمله را 3 سرباز آلمانی و 4 افغان از جمله رئیس پلیس منطقه ذکر کرده است. وی گفت دست کم 9 تن نیز در انفجار روز گذشته زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها مقامات مصر یک ایرانی را که در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در قاهره کار می کرد بازداشت کردند. شبکه تلویزیونی العربیه این فرد را کاظم حسینی و یک دیپلمات معرفی کرده است. گفته می شود وی به خاطر نقل و انتقال اطلاعات بازداشت شده است. بازداشت این فرد در میان تلاش های تهران و قاهره برای بهبود روابط صورت گرفته است. یک دستیار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آنچه را که عناصر فاسد نزدیک به رئیس جمهوری خوانده محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، حجت الاسلام علی سعیدی دولت کنونی را گرفتار دشواری‌های بسیار دانسته و ادعا کرده است عناصر فاسد به دستگاه دولت نفوذ کردند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از این عناصر که هویتشان را بازگو نکرد خواست با آنچه راه درست خواند بازگردند. علی سعیدی همچنین گفت مردم و روحانیون انتظار دارند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وفاداریش را به رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد. همزمان سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها گفت جریان انحرافی حاضر در بخشی از دولت برای اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به دنبال یارگیری است. جریان انحرافی عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه‌ای برای توصیف اطرافیان محمود احمدی نژاد به کار می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران افزود وجود برخی دیدگاه‌های اعتقادی و فرهنگی و سیاسی در بین برخی از اطرافیان رئیس جمهور نگرانی‌هایی برای دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است دولت تا پایان دوره قانونی کار خود را ادامه دهد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر ادامه فعالیت وزیر اطلاعات گفت در زمان بالا گرفتن آن اختلافات برداشت مجلسین بود که آیت الله خامنه ای حاضر است هزینه بالایی بپردازد و به فعالیت دولت پایان داده شود. به گفته وی اما در حال حاضر برداشت مجلس این است که رهبر جمهوری اسلامی علاقمند است این دولت تا پایان دوره قانونی کارش را ادامه دهد. در زمان بالا گرفتن اختلافات آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بحث بر سر رأی به عدم کفایت دولت در مجلس بارها مطرح شده بود. و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که به اتهامات رشوه‌خواری روبروست اعلام کرده است از رقابت برای احراز ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا کناره می‌گیرد. بن حمام این تصمیم را در سایت خود و تنها ساعاتی پیش از حضور در جلسه کمیته اخلاقی فیفا در خصوص اتهامات رشوه‌خواری اعلام کرد. وی قرار بود روز چهارشنبه در انتخابات برای احراز ریاست کرسی فیفا با سپ پلاتر رئیس کنونی فیفا به رقابت بپردازد.
با سپاس از بکتاش، حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. جدال در میان مقام‌های رده‌های بالای جمهوری اسلامی، آتش هواداران علی خامنه‌ای بر ضد دولت تندتر شده. در جریان یک حمله انتحاری به دفتر فرماندار ولایت تخار در شمال افغانستان، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان جان سالم به در برد. پس از شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز در همراهی شهرام رفیزاده، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. سپس راهی جهان ورزش میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز به ویژه برای ما درباره بازی امروز پرسپولیس و سپاهان از یک سو و ملوان و استقلال از سوی دیگه در ایران و همچنین درباره پیروزی تیم بارسلون بر منچستر یونایتد در جریان فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و خبرهایی درباره رشوه‌خواری در فیفا برای ما خواهد گفت. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته جریان انحرافی در دولت با پول به دنبال یارگیری و اثرگذاری در انتخابات مجلسه. هفته گذشته هم احمد جنتی، امام جمعه تهران، از توزیع پول با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس نهم انتقاد کرده بود. این در حالیه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با آیت الله خامنه ای دیدار می کنند. دیداری سالانه که معمولا در آن آیت الله خامنه ای دیدگاه های خودش رو درباره مجلس و عملکرد نمایندگان اعلام می کنه و همچنین خط مشی هم برای کشور تعیین می کنه. مراد ویسی به همین مناسبت نگاهی داره به جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته و همچنین انتخابات پیش روی مجلس نهم.
30 سال قبل آیت الله خامنه ای می گفت مجلس در رأس امور است. حالا 30 سال پس از آن روزها قرار است انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه آینده برگزار شود. اما آیا همانطور که آیت الله خمینی گفت در این 30 سال مجلس در رأس امور بوده است؟ مهدی فتاپور، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید نه، زیرا از ابتدا نیز بنابراین نبوده است.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدند، از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتند که وزن اصلی رو اینها ایفا می‌کنند، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده. به تدریج که ما از ابتدای انقلاب جلو می‌آییم، تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره.
برخی معتقدند مجلس اول جمهوری اسلامی با انتخاباتی نسبتاً آزاد برگزار شد و طیف‌های مختلفی در آن حضور داشتند، ولی در پایان همین مجلس نیز به تدریج زمزمه حذف منتقدان شروع شد، به گونه‌ای که مهدی بازرگان نماینده وقت مجلس در نطقی هشدار داد که استبداد ممکن است از همین مجلس شروع شود.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد.
در مجالس دوم و سوم جمهوری اسلامی فقط طیف‌های طرفدار آیت الله خمینی حضور یافتند و منتقدان ملی‌گرا و ملی مذهبی حذف شدند. در آستانه انتخابات مجلس چهارم نیز بسیاری از نامزدهای وابسته به جریان چپگرای مذهبی در درون حکومت حذف شدند و مجالس چهارم و پنجم در اختیار راستگرایان سنتی و مدرن طرفدار آیت الله خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی قرار گرفت. در نیمه دوم دهه 70، دو سال پس از شروع دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجلس ششم شکل گرفت که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بعدها با صراحت نارضایتی خود از آن را اعلام کرد.
در بعضی از دوره‌ها اینجور بود که رادیوی مجلس که آدم باز می‌کرد کنده او از این بلندگو داره دعوا می‌ریزه بیرون. همینطور سرریز می‌شد می‌رفت توی جامعه. دعوا و تشنج و جنگ اعصاب و
به دلیل همین نگاه آیت الله خامنه ای شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را رد صلاحیت کرد. در مقابل 130 نماینده اصلاح طلب نیز در آخرین روزهای مجلس ششم استعفا دادند و در نطق استعفای خود که علی مزروعی نماینده اصفهان آن را قرائت کرد گفتند حاکمیت مجلسی فرمایشی و مطیع می‌خواهد.
همگان دریافتند که آنان قرار گذاشتند میزان رأی ملت نباشد، قرار گذاشتند مردم نمایندگان واقعی خود را بی‌واسطه انتخاب نکند.
مجالس هفتم و هشتم از چهره‌های سیاسی شناخته شده خالی‌تر و با آیت الله خامنه‌ای همسوتر بودند، اما آیت الله خامنه‌ای باز هم از ضرورت نظارت بیشتر بر مجلس و نمایندگان مجلس می گفت.
یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید، برای خود مجلس، برای آحاد نمایندگان.
حالا در حالی که قرار است انتخابات مجلس نهم برگزار شود، اصولگرایان غیر دولتی و دولتی برای کسب کرسی‌های بیشتر در آن به جدال با یکدیگر برخاستند. جدال آنقدر بالا گرفته که در روزهای اخیر فرماندهان سپاه، روحانیون ارشد و حتی رهبران احزاب راستگرا به شدت دولت محمود احمدی نژاد را متهم می‌کنند که می‌خواهد با پول رأی بخرد. احمد جنتی، امام جمعه تهران.
اینا بدونن که این کاری که دارن می‌کنن که قسمت زیادش مقدمات انتخاباته، اگر همش نباشه این پول‌های کنانی که جذب می‌کنن و دفع می‌کنن و توزیع می‌کنن، اینا از دیده مردم مخفی نیست.
در چنین شرایطی مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است انتخابات مجلس نهم رقابتی جدید بین اصولگرایان و پایان وحدت بین آنها خواهد بود.
به نظر من ما با یک انتخابات کاملا دو قطبی در میان اقتدارگرایان در مجلس آینده مواجه خواهیم بود. کمیته‌ها و گروه‌هایی هم که برای وحدت میان اصولگرایان به وجود آمده بود ظاهرا کارشون رو تمام شده تلقی میکنن و دیگه مأموریتی برای خودشون نمیبینند.
در نهایت به نظر میرسد رقابت تیم محمود احمدی نژاد و راستگرایان نزدیکتر به آیت الله خامنه ای برای تصرف کرسی های مجلس ششم روز به روز گسترده تر و علنی تر میشود. اما مجلس نهم دست هر جناحی که باشد به نظر نمیرسد آن مجلسی باشد که آیت الله خمینی میگفت در رأس امور است.
جدال اقتدارگرایان مجلس با دولت اقتدارگرا، مراد ویسی گزارش می‌داد. در یک حمله انتحاری به دفتر فرماندار ایالت تخار در شمال افغانستان، فرمانده پلیس محلی کشته شد. در مجموع این عملیات 7 کشته به جای گذاشت که 3 نفرشون از نظامیان آلمانی متعلق به نیروهای ناتو بودند. اما ژنرال مارکوس نایپ، فرمانده آلمانی نیروهای ناتو در این منطقه، جان سالم به در برد. برای آشنایی با جزئیات این عملیات از همکارمون قادر حبیب، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چند پرسش میکنیم. آقای حبیب، این حمله در ادامه عملیات طالبان صورت گرفته یا اینکه هدفش فقط ضربه زدن به نیروهای ناتو بوده؟
طالبان عملیات تازه را اعلان کردن به نام عملیات بدر و در راستای این عملیات طالبان عملیات بی‌ازی انجام دادن، اما هدف این عملیات قسمی که دیدمشه بیشتر جنرال داود فرمانده پلیس در ولایات یا استانهای شمال افغانستان بوده و همچنان فرمانده پلیس استان تخار هم در این عملیات کشته شده و فرماندار تخار هم مجروح شده، در کناری که سه سرباز آلمانی هم از جمله کشته شدگان است. دیده میشه که هدف حملهشان مقامات ارشد امنیتی افغان بیشتر بوده.
شما از جزئیات این حمله که چگونه صورت گرفت خبر دارین؟
بله، خبرنگار ما در محل گزارش میده که این حمله بعد از ظهر دیروز نزدیکی عصر پس از اینکه صدای آتشباری در داخل دفتر فرماندار تخار شنیده شد انفجار را به دنبال داشت و پس از او خبرنگارا به محل شتافتن. البته برشان اجازه ورود داده نشد و اجازه تصویربرداری هم داده نشد. از این معلوم میشه که این شخص که حمله کرده پیش از این خود انفجار بوده آتشباری کرده، سلاح به دست داشته و گفته شده که این شخص لباس نظامی یا لباس پلیس بر تن داشته.
تنها بوده؟
بله ظاهرا.
خیلی ممنونم آقای حبیب.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و نوبت شنیدن نخستین ترانه بامداد امروز رسیده که دوستان ما در بخش موسیقی براتون تدارک دیدن. نام ترانه هست سلام دل با صدای حامد نیکپی از آلبوم دیوانه تر. حامد نیکپی هنرمند ایرانی ساکن سان فرانسیسکو، یکی از چهره‌های خلاق موسیقی تلفیقی که در آثارش از عناصر موسیقی پاپ، فلامنکو و سنتی ایرانی هم بهره می‌گیره.
دل زدم شبی در حبس سلام دل، در حبس سلام دل، در حبس سلام دل. بام رسید کیستم، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. بر دل و چشم ره بازه از بر نیک نام دل، از بر نیک نام دل. حلقه ی دل زدم شبی در حبس سلام دل، در حبس سلام دل، بس سلام دل. بام رسید کیستان، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل، گفتم منم غلام دل. Yeah. نور روی دل پر شده بود کوی دل روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل 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 دل زدم شبی در هوس سلام دل در هوس سلام دل در هوس سلام دل با نسید کیستان گفتم منم
وقتمون رسیده که به بررسی روزنامه‌های امروز ایران بپردازیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، واکنش روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم به سخنان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از مهمترین مطالب امروز روزنامه هاست.
بله، امروز روزنامه های کیهان، رسالت و روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد هست واکنش نشون دادن به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین اظهارات اخیر آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق. روزنامه کیهان در سرمقالی که نویسنده اون حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه هست، خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که اتفاق خاصی نیفتاده که حضرت عالی برای هشدار و توصیه و نصیحت درباره اون احساس تکلیف بکنید. آقای رفسنجانی گفته بود که غارت بیت المال برای خرید چند رأی بیشتر دیگه جواب نمیده و آمارهای دروغ دادن و وعده‌های دروغ دادن هم دیگه جوابگو نیست و مردم آگاه حاضر نیستن که زیر بار ظلم و ستم ادامه بدن و تحمل بکنن این وضعیت رو. آقای خاتمی هم طی روزهای اخیر در دو اظهار نظر جداگانه گفته بود که اگر ظلمی به مردم شده مردم ببخشند و اگر ظلمی به رهبری شده رهبری ببخشه این ظلم رو، ولی انتخابات آزاد برگزار بشه و زندانی‌های سیاسی هم آزاد بشن. روزنامه ایران و روزنامه رسالت در این باره از قول زهره الهیان یکی از هواداران دولت در مجلس نوشته که شورای نگهبان باید تمامی اصلاح طلبان رو در انتخابات مجلس بعدی رد صلاحیت بکنه، چرا که آقای خاتمی هم همون راه آقای موسوی و کروبی رو اما با روشی متفاوت ادامه میده.
اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه و علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه درباره تلاش جریان انحرافی دولت برای خرید رأی با پول در روزنامه‌ها بازتاب داشته.
روزنامه‌های حمایت، جمهوری اسلامی، خراسان و روزگار گزارش دادن که آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده که جریان انحرافی در دولت محمود احمدی نژاد قصد داره با استفاده از پول و رانت یارگیری بکنه و مجلس آینده رو در اختیار خودش بگیره. آقای محمد علی جعفری در این حال گفته که من از برخی دیدگاه‌ها در بین افراد اطراف آقای احمدی نژاد ابراز نگرانی می‌کنم و در این مورد هشدار داده. آقای علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران همونطوری که روزنامه خراسان نوشته گفته که دولت احمدی نژاد دچار یک بلای بزرگ شده و این بلا هم این هست که اینها با شعار مبارزه با اشرافیگری وارد میدان شدن اما امروز خودشون در حال پرورش یک قش و یک طبقه اشراف جدید هستند.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از منازل مردم حمایت کرده.
روزنامه مردم سالاری خبر داده که اسماعیل احمدی مقدم با تأکید بر اینکه دنیای استکبار در قالب شبکه‌های ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی هجوم آورده گفته که من از جمع‌آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی حمایت می‌کنم و باید این کار رو گسترش بدیم، چرا که امروز رنگ جبهه دشمن و ترفند اون تغییر کرده و به شکل تلویزیون‌های ماهواره‌ای در اومده. روزنامه آرمان هم سرمقالی منتشر کرده از قول آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری نوشته که نیروهای انتظامی حق ندارن به طور عمومی وارد منازل مردم بشن برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و قضات دادگستری هم حق ندارن در این باره حکم کلی صادر بکنن.
با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابط قوه قضاییه شد.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده که در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از مقامات امنیتی هم حضور داشتن از جمله معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، این مجمع طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد رو تغییراتی درش ایجاد کرده و به این ترتیب از این پس وزارت اطلاعات اختیار داره که تمام نهادها، ادارات و قراردادهای داخلی و خارجی رو تحت نظر داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته تا دقایق دیگه بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود و به اتفاق نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای مهم استانهای کشور. اما الان 7:26 دقیقه است و فعلا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. یکی از دو تیم پرسپولیس یا سپاهان امشب از جام حذفی باشگاه‌های ایران بیرون خواهد رفت. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی ایران است. تیم برنده جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت می‌کند تا به مساف فولاد خوزستان برود. بازی دیگر نیمه نهایی میان مروان و استقلال خواهد بود. مسابقه امشب پرسپولیس سپاهان ساعت 19:40 دقیقه در ورزشگاه آزادی به داوری محسن ترکی آغاز می‌شود. شهر بارسلون در اسپانیا تا بامداد امروز آرام و قرار نداشت. تیم فوتبال بارسلون دیشب کاری بس بزرگ انجام داد و در خاک انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن در برابر 90,000 تماشاگر تیم منچستر یونایتد را در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا شکست داد و برای چهارمین بار قهرمان باشگاه‌های اروپا شد. نیمه اول این بازی 1-1 مساوی بود. در نیمه دوم بارسلون دو بار دیگر دروازه منچستر یونایتد را گشود و 3-1 به پیروزی رسید. دیشب یکی از سه گل بارسلون را لیونل مسی زد تا با 12 گل در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا آقای گل شود. بارسلون دو سال پیش نیز در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در روم پایتخت ایتالیا منچستر یونایتد را شکست داده و قهرمان اروپا شده بود. کمیته اخلاقی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کار رسیدگی به اتهام فساد مالی 3 تن از عالی رتبه ترین مقامات این نهاد را امروز در زوریخ واقع در سوئیس آغاز می کند. سپ براتر رئیس فیفا و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هر دو یکدیگر را متهم کرده و هر دو کاندیدای ریاست فیفا در انتخابات روز چهارشنبه اند. جان وارنر یکی از نواب رئیس فیفا نیز متهم سوم در جلسه امروز است. در پاریس در مسابقات تنیس رولان گاروس یکی از 4 تورنمنت معتبر دنیا رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 و فدرر سوئیسی شماره 3 جهان به دور چهارم رسیدند. جوکوویچ سرب شماره 2 جهان نیز مسابقه نیمه تمام خود را در مقابل دلپورتوی آرژانتینی با پیروزی تمام کرد و در کنار سایر بزرگان قرار گرفت. در بخش زنان بعد از حذف شماره 1 و شماره 2 جهان بقیه بازیکنان مطرح به دور چهارم راه یافتند. از جمله ماریا شاراپووا بازیکن روسیه که بر چان تنیسباز اهل چین تایپه پیروز شد. در دور چهارم مسابقات تنیس رولان گاروس شاراپووا با رادوانسکا از لهستان پیکار دارد. و سباستیان فتل راننده آلمانی در رکوردگیری پیش از مسابقه جایزه بزرگ موناکو باز هم بهترین زمان را کسب کرد تا امروز در خط 1 قرار گیرد. امروز در ششمین مسابقه فرمول 1 جایزه بزرگ در موناکو در کنار فتل آلمانی که در خط 1 قرار می‌گیرد، جنسن باتن از بریتانیا و مارک وبر استرالیایی در خطوط 2 و 3 آغاز می‌کنند.
حبیب روشنزاده، صبحانه با خبر رو ادامه می‌دیم با مطالب متنوع و تازه دیگه.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید در بامداد یکشنبه 8 خرداد برابر با 29 می. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، در شمال، شمال شرقی و اصفهان ابری همراه با اندکی باران، در جنوب همراه با گرد و غبار. دمای هوای تهران فعلا 21 درجه بالای صفره و در بعد از ظهر به 31 درجه میرسه. مشروع وضع هوا در ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش ادامه میدیم. پیش از هر چیز بار دیگه با همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول تهیه خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلامی دیگر به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. طالبان مسئولیت حمله انتحاری در شمال افغانستان را بر عهده گرفته که در آن دو فرمانده ارشد پلیس افغان، دو سرباز آلمانی و دو افغان دیگر کشته شدند. انفجار روز گذشته در تالوغان، مرکز استان تخار، توسط بمب‌گذاری صورت گرفت که توانست از بازرسی‌های امنیتی بگذرد و به جلسه حمله کند که در آن شخصیت‌های سیاسی و نظامی در ساختمان استاندار تخار حضور یافته بودند. بنابر گزارش ها مقامات مصر یک ایرانی را که در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در قاهره کار میکرد بازداشت کردند. شبکه تلویزیونی العربیه این فرد را کاظم حسینی و یک دیپلمات معرفی کرده است. گفته میشود وی به خاطر نقل و انتقال اطلاعات بازداشت شده است. بازداشت این فرد در میان تلاش های ایران و مصر برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده است این بانک برای کاهش بهای دلار هر هفته 2 میلیارد دلار به بازار عرضه خواهد کرد. قیمت انواع ارز در چند روز گذشته در بازار ارز تهران افزایش یافته و هر دلار آمریکا حتی تا 1200 تومان فروخته شده است. فعالان بازار ارز نایاب شدن دلار در بازار را عامل گرانی آن می‌دانند. محمود بهمنی عامل نوسان قیمتی در بازار ارز را افزایش تقاضا در این بازار پس از افزایش قیمت‌ها در بازار سکه به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی خواهان خلع لباس اعضای مجمع روحانیون مبارز و لغو مجوز این تشکل سیاسی اصلاح طلب شده است. محمد تقی رهبر که از نمایندگان محافظه‌کار مجلس به شمار می‌رود در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از دادگاه ویژه روحانیت خواست تا با خلع لباس روحانیونی که در جریان اعتراضات 2 سال گذشته به نتایج انتخابات دخالت داشتند از ادامه فعالیت‌های آنان در عرصه سیاسی جلوگیری کنند. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار لغو مجوز مجمع روحانیون مبارز شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، رئیس شورای سیاستگذاری و آیت الله محمد موسوی خوئینی دبیر مجمع روحانیون مبارز هستند. اکبر ترکان وزیر دفاع دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت محمود احمدی نژاد می‌گوید با این حجم واردات باید فاتحه تولید را خواند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه در 6 سال گذشته میزان واردات به بیش از 450 میلیارد دلار رسیده گفته است حجم بالای واردات کالا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر کالایی که مورد نیاز بوده از خارج از کشور وارد شده است. اکبر ترکان اصلی ترین مانع تولید در ایران را پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت ارز دانسته و میگوید ارزان بودن بهای ارز راهی شده که یارانه به واردات تعلق گیرد و با این امر تولید کشور روز به روز ضعیف می شود. و خبرگزاری فارس گزارش داده است بیش از 1 میلیون متر مربع از زمین‌های پارک لویزان که به یک شرکت خصوصی مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی واگذار شده بود پس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس 1,258,000 متر مربع از زمین‌های پارک لویزان برای تأسیس مجموعه تفرجگاهی شرق تهران در اسفند 1388 به طور رایگان به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران واگذار شد. اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو سهامداران این شرکت هستند و مدیر عامل آن مهدی جهانگیری معاون سابق اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی است. به نوشته خبرگزاری فارس، واگذاری این زمین‌ها از آنجا که به طور غیرقانونی صورت گرفته بود اکنون فسخ شده است.
ممنون از بکتاش. اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. مسکو ارائه قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران در شورای امنیت رو بعید میدونه. جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان امروز یک شنبه به بهمن جلالی عکاس با سابقه ایرانی اهدا میشه. گزارشی از شهرام میریان. پس از شنیدن دومین ترانه امروز، بار دیگه با فرج سرکوهی وعده داریم برای آگاهی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایران. و سپس با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود و به اتفاق راهی استان‌های کشور میشیم ببینیم در شهرستان‌ها چه خبره. البته جای ویژه‌ای هم در این بخش برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفته شده. هرچند دستور کار بین المللی اجلاس دو روزه کشورهای عضو گروه 8 در شهر دوویل فرانسه بر لیبی و نارامی‌های خاورمیانه متمرکز بود، اما مسائل ایران هم مورد توجه قرار گرفت. رهبران جهان با صدور بیانیه مشترکی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه اتمیش را خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت و مصوبه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانستند. اما درباره گام‌های عملی برای تنبیه این رویکرد باز هم اختلاف‌های زیادی وجود دارد. از جمله روسیه ارائه قطعنامه تازه‌ای برای تحریم‌های تازه علیه تهران رو بعید می‌دونه، اصلا موافق نیست. در حالی که رئیس جمهوری فرانسه از تشدید تحریم‌ها علیه تهران سخن گفت، وزارت امور خارجه روسیه از زبان معاون این وزارتخانه اعلام کرد که سیاست تحریم ایران بی‌فایده است و پیشنهاد تحریم‌های تازه با مخالفت مسکو روبرو خواهد شد. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، اعلام کرد که مسکو ارائه قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران در شورای امنیت را بعید می‌داند و منطقی که برخی کشورها برای توجیه این اقدام به آن متوسل می‌شوند را قبول ندارد. او طی نشستی با خبرنگاران در دوویل فرانسه با قطعیت گفت که از دید روسیه تمام ابعاد برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه 1929 در جوان گذشته مورد تحریم قرار گرفته و این بدان معناست که ابزار تحریمی مضاف در دست نیست. به عبارت دیگر، تأثیر مجازات‌های بعدی از برنامه هسته‌ای ایران فراتر خواهد رفت که این برای مسکو پذیرفتنی نیست. او تشریح کرد:
в большинстве случаев санкционное воздействие оно приводит только к консолидации, ужесточению позиции той страны, против которой эти санкции.
در اکثر موارد تحریم‌ها به پافشاری و انعطاف‌ناپذیری بیشتر کشوری که تحریم شده می‌انجامد. سیاست تحریمی علیه ایران نیز کارایی نداشته. در این حال باید به تحریم‌های کنونی امکان داد تا روند خود را به طور کامل طی کند. اعتقاد روسیه این است که تنها راه پیشرفت مذاکره است و پیام‌های نیز دال بر تمایل ایران برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده ایم. طبعاً در این شرایط ما با قطعنامه تحریمی جدید علیه این کشور موافق نیستیم. چنین تحریم‌های اقتصاد و مردم ایران را مورد هدف قرار خواهد داد و این بسیار فراتر از هدف ما برای حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
نیشته далеко выходящее за цель укрепления режима ядерного нераспространения.
اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حال بیان شده که رئیس جمهور فرانسه در پایان نشست کشورهای عضو گروه 8 ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به سوء استفاده از اوضاع منطقه در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ایش از تحریم‌های بیشتر علیه تهران خبر داد. در این میان ریابکوف در رابطه با مسئله دیگری نیز از ایران دفاع و آمریکا را متهم کرد که برای توجیه استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی خود در اروپا در ارزیابی تهدیدهای موشکی تهران مبالغه می‌کند. ولادیمیر دورکین، کارشناس ارشد انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید که ریشه های فاصله گرفتن مجدد مسکو از غرب در برابر تهران را باید در ادامه همین اختلاف ها بر سر سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا جست. او در واکنش به گفته های اخیر ریابکوف میگوید:
Это пустые декларации. Иранский ядерный кризис один из ключевых вообще в процессах укрепления режима ядерного нераспространения.
اظهاراتی از این دست بی اساس است. بحران هسته‌ای ایران از مسائل کلیدی حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تمام اطلاعاتی که در دست داریم به همراه سرپیچی مقام‌های ایرانی از پاسخ‌دهی به سوال‌های جامعه جهانی از مدت‌ها پیش همه را متقاعد کرده که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. روسیه نیز این مسئله را درک می‌کند و تنها تفاوتش با غرب اعتقاد به آن است که هنوز چند سال باقی مانده تا این اتفاق بیفتد. مسکو در تلاش است با کارت ایران اختلاف‌های خود با غرب را حل کند. در حال حاضر سیستم دفاع ضد موشکی زمین بازی است که کارت ایران در آن استفاده می‌شود. اما برای من این داد و ستد یادآور اقدامات اتحاد شوروی در پاسخ به جنگ ستارگان است و می‌دانیم که از عهده این رقابت بر نیامدیم.
Звездных войн, но ничего не получилось, из-за этого было непосильно для нас.
اما نخوشنودی روسیه از سیاست ایران از بیانیه مشترکی که به امضای این کشور در کنار دیگر اعضای گروه هشت رسید دیده می شود. در این بیانیه نسبت به سرپیچی ایران از اجرای تعهداتش پیرامون مسائل هسته‌ای و عدم تمایل این کشور به سرگیری مذاکرات ثمربخش به رغم تلاش‌های فعال میانجیگران بین المللی ابراز تأسف شده است. همچنین رهبران G8 از پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراسی در ایران ابراز نگرانی کردند و از این کشور خواستند نقش سازنده و مسئولانه در منطقه ایفا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان امروز یک شنبه طی مراسمی در موزه شهر هانوفر به بهمن جلالی عکاس پیشکسوت ایرانی اهدا میشه. این جایزه به ارزش 15,000 یورو قرار بود در آغاز امسال به بهمن جلالی داده بشه، اما به خاطر مرگ این عکاس در 65 سالگی در تهران، جایزه روز 8 خرداد به همسرش رعنا جوادی که او هم عکاس اهدا خواهد شد. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد در موزه شهر هانوفر جریان داره به تماشا گذاشته میشه. شهرام میریان.
پس از اعطای 6 جایزه به 6 عکاس سرشناس جهانی، 7th جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان به بهمن جلالی عکاس ایرانی تعلق گرفته. بهمن جلالی دارای مدرک تحصیلی در رشته اقتصاد از دانشگاه ملی و یا شهید بهشتی در تهران است و عکاسی را به شیوه تجربی آموخته. در حکم جایزه بنیاد نیدرزاکسن آمده، بهمن جلالی بیش از 40 سال در تصویر رخدادهای تاریخی ایران نقش تعیین کننده‌ای بر عهده داشته و روی موضوعهای خبری، هنری، سیاسی و اجتماعی ایران کار کرده. در آثار عکاسی بهمن جلالی از کار و تلاش ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویر ایران، جنگ ایران عراق، سقوط و فتح خرمشهر، مناظر شهری و بالاخره زندگی روزمره مردم دیده می شود. یکی از کارهای ماندنی بهمن جلالی گردآوری و اصلاح نگاتیو عکس‌های گنجینه کاخ گلستان است که وی عکس‌های این کاخ و دوران قاجاریه را در کتابی با نام گنج پیدا گرد آورده. کتاب مصور هنر آفریقای سیاه در برگیرنده عکس‌هایی از 7 کشور آفریقایی دیگر اثر ماندنی بهمن جلالی است. روزهای خون، روزهای آتش و خرمشهر 2 کتاب مصور دیگری است از این هنرمند. به خاطر تلاش خستگی ناپذیر بهمن جلالی در ثبت و شکار لحظه ها، هیئت داوران حدود 2 سال پیش 7 جایزه بنیاد فرهنگی نیدرزاکسن آلمان را به وی اختصاص داد. قرار بود این جایزه به مبلغ 15,000 یورو در آغاز سال جاری میلادی به بهمن جلالی اعطا شود، ولی به خاطر مرگ وی در 65 سالگی در تهران این جایزه روز یکشنبه 8 خرداد ماه جاری طی مراسمی به همسرش رعنا جوادی که خود عکاس است اهدا می شود. همزمان با این مراسم حدود 500 قطعه از عکس‌های زنده یاد بهمن جلالی هم در چارچوب نمایشگاهی که تا 30 مرداد ماه امسال در موزه اشپرنگل در شهر هانوفر برپاست به تماشا گذاشته می شود. خانم رعنا جوادی که برای دریافت جایزه یاد شده همینک در شهر هانوفر به سر می برد، در گفتگو با خبرگزاری آلمان گفته است حس می کند که همینک همسرش بهمن جلالی در کنار اوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب وقت شنیدن دومین ترانه بامداد امروز رسیده که یک ترانه خاطر انگیزه. اسم ترانه هست دل اسیر، با صدای فرامرز اصلانی. خواننده، آهنگساز و نوازنده مشهور ایرانی فرامرز اصلانی در ابتدا در زمینه خبرنگاری فعالیت می‌کرد و پیش از انقلاب در روزنامه انگلیسی زبان تهران جورنال می‌نوشت. اصلانی در 1977 نخستین مجموعه از آثار موسیقی خودش رو زیر عنوان دل مشغولی‌ها از طریق کمپانی CBS منتشر کرد و به سرعت تونست جزء پرفروش‌ترین آثار موسیقی اون سال قرار بگیرد. پس از انقلاب اصلانی به انگلستان رفت و همزمان در زمینه موسیقی و خبرنگاری فعال بود.
میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بی بوده جویت بسی بیهوده پویم. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره. اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جویم بسی بیهوده پویم. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا، دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزمو میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم طاقت نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده.
وقت این رسیده که راهی جهان فرهنگ و هنر بشیم در همراهی فرج سرکوهی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، بسیاری از نقاشان مشهور و معتبر ایران کسانی هستند که نخستین آموزش‌های هنری خودشون رو در هنرستان هنرهای زیبای تهران فرا گرفتن و آثار اونها در گنجینه این هنرستان حفظ میشه. با خبر شدیم که نمایشگاهی از آثار موجود در گنجینه هنرستان هنرهای زیبا برگزار خواهد شد.
بله، این بسیار خبر خوبی است و به ویژه برای اولین بار در تاریخ به اصطلاح آموزش و پرورش ایران چون این اقدامی انجام میشه، چون که به هر حال در کشورهای دیگه همیشه هنرستان ها و دانشگاه ها به شاگردهای خودشون که بعد مشهور میشن افتخار میکنن و مدام آثار دوره جوانی اونها رو به نمایش میگذارن، اما در ایران تا حالا چون این اقدامی نشده. حالا برای اولین بار منتخبی، البته نه همش، که در گنجینه هنرستان هنرستی با هست، از 10 خرداد در نگارخانه های آینه و خیال مؤسسه طبع به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه یک ماه هم ادامه داره. این توضیح هم بدم که متاسفانه فقط هنرستان هنرهای زیبای پسران شرکت کرده. این نمایشگاه در 2 بخش خواهد بود، بخش قدیم و جدید. در بخش قدیم آثار بسیار از کسانی که الان بسیار مشهورن عرضه میشه و در بخش جدید آثار هنرجویان کنونی از کسانی که آثارشون ارائه خواهد شد و حالا نقاشان بسیار معروفیان، مثلا محسن وزیری مقدم، غلام حسین نامی، واحد خاکدان، صادق تبریزی، علیرضا اصفهبد، یکی از بزرگترین نقاشان ایران که درگذشت، چند وقت پیش منوچهر معتبر، کامبیز درمبخش و برخی از نقاشان معروف که به هر حال نامی در کردن و در کنارش هم آثار هنرجویان جوانی که هنوز به اصطلاح آینده بزرگی در پیش دارن.
مجسمه سازی در نخستین دهه جمهوری اسلامی ممنوع بود، اما در 2 دهه اخیر این ممنوعیت رفع شد. شهرداری تهران از نصب سردیس زنان مشهور، البته نه تندیس، سردیس زنان مشهور در یکی از پارک‌های تهران خبر داد. شما خبر بیشتری دارین؟
بله، همونطور که گفتین، خب در دهه اول انقلاب اصلا مجسمه سازی رو اینا ممنوع کردن و مکروه میدونستن و بعدم مجسمه های بسیار زیبایی که در سطح شهر بود مثل کارهای آقای تناولی رو جمع‌آوری کردن، یا برخی مجسمه ها رو مثل مجسمه‌ای که جلو وزارت کشاورزی بود و یک زن کشاورز روستایی رو نشون میداد از اونجا بردن توی موزه هنرهای معاصر و بعد پاش رو هم یک فلز به اضافه کردن که پاش دیده نشه و مجسمه رو در واقع زیبایی انداختن. اما بعد به تدریج خب این رویه خوشبختانه عوض شد و حالا محمد هادی عیاضی سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد که سردیس برخی از زنان مشهور ایرانی در یک پارکی در جنوب شهر تهران که پارک شهربانوی بوستان ولایت اسمش هست نصب خواهد شد. این که گفتنم سردیس و شما به طنز گفتین، قضیه واقعا طنزآمیزه، چون اینا تو نمیگن تندیس، تندیس اینا به عنوان مجسمه به کار میرن، سردیس در واقع منظورشون مجسمه است که فقط سر هست و خب طبیعیه که در مورد زنان اینا دوست ندارن که بدن زنان مجسمه سازی بشه و عرضه بشه، در حالی که خون تنگ دیگه. کسانی که او اسم برده که قرار در این بسا سردیسشون به قولیشون در پارک نصب بشه، پروین اعتصامی است مشهورترینشون و از جمله سپیده کاشانی، طاهره صفارزاده هم اسم برده، مثلا فروغ فرخزاد که بزرگترین شاعر زن ایران هست در این لیست نیست، یا بسیار از زنان هنرمند دیگه. اما به هر حال همین که سردیس زنها هم نصب می شود یک به نظر من قدم خوب و مثبت.
آقای سرکوی، نمایش امروز بینی، فردا بینی، پس فردا بینی به جشنواره بین المللی تئاتر پراگ دعوت شده.
نمایش امروز بینی، فردا بینی، پس فردا بینی که جمله است از تذکرة الاولیاء عطار، وقتی که منصور حلاج رو به اصطلاح می بردن که به دار بزنن، از او می پرسن که عشق چیست و او در جواب میده که امروز بینی، فردا بینی، پس فردا بینی، که در اون روز به دارش میزنن و فردا جسدش رو میسوزونن و پس فردا خاکسترش رو به باد میدن، که عشق این است. این نمایش به کارگردانی زهره بهروزی نیا هستش که دعوت شده 15 جشنواره بین المللی تئاتر پراگ. داستانش هم داستان منصور حلاج است. زیبایی نمایش در این هستش که این حکایت رو همسر حلاج روایت میکنه. این نمایش قبلا در جشنواره تئاتر عروسکی تهران روی صحنه رفت. بهروز غریب‌پور هم به عنوان یکی از داوران این جشنواره دعوت شده به پراگ. اینم بگم که این خانم زهره بهروزی نیا قبلا یک نمایشنامه رو در جشنواره تئاتر صربستان اجرا کرد و این نمایشنامه هم جایزه صلح جهانی این جشنواره رو دریافت کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و این بار نگاهی داریم به رویدادهای استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، یکی از خبرها درباره 100 هکتار از باغ‌های شهرستان جمعه که در آتش سوخت.
بله، این آتش سوزی از ظهر جمعه آغاز شد در روستای قلعه باغ شهر انارستان در از توابع شهرستان جمع در استان بوشهر و بر اثر باد شدید این آتش سوزی به باغ‌های 2 شهر ریز و انارستان گسترش پیدا کرد و در مجموع به گفته مقامات محلی دست کم 100 هکتار از باغ‌های میوه در شهرستان جمع در آتش سوخته و به کلی از بین رفته.
و علاوه بر اون خسارات گسترده‌ای به منازل مردم روستاها وارد شده که تاکنون میزان اون اعلام نشده.
ده ها نفر از شرکت کنندگان در یک تور تفریحی مختلط در مشهد بازداشت شدند.
این خبر رو ناصر نجاران رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرده. ایشون گفته ما روز جمعه گذشته در یک عملیات پیچیده ده‌ها تن از افرادی که در یک تور تفریحی حضور داشتن رو بازداشت کردیم. اتهامی رو که این مقام نیروی انتظامی به افراد بازداشت شده وارد کرده شرکت در اردوی مختلط هست و گفته که در 4 اتوبوسی که این افراد رو به روستای کنگ که به ماسوله کوچک مشهور هست و در اطراف مشهد قرار داره می بردن، زن و مرد رو به طور مختلط سوار کردن و موسیقی مبتذل پخش شده در این اتوبوس. به همین دلیل افراد بازداشت شدند. شماری از خانواده ها هست شنبه در مقابل نیروی انتظامی در مشهد تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان و بستگان خودشون شدند.
نیروی انتظامی 4 نفر رو در شرق کرمان به اتهام شرارت کشت. در جریان یک درگیری مسلحانه بوده؟
بله، این یک درگیری مسلحانه بوده، البته به شکل کمین نیروی انتظامی، اونطوری که فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان اعلام کرده. ایشون گفته که ما از مدتی پیش اطلاع پیدا کردیم که تعدادی از افرادی که جز اشرار هستند قصد ورود به کشور رو دارن و کمین گذاشتیم در مناطقی از بم و این افراد رو محاصره کردیم. در درگیری مسلحانه 4 تن از اونها رو کشتیم و بقیه هم فراری شدن.
مدیر کل دادگستری در اولین نشست قضایی خراسان جنوبی گفته که بیش از 6060 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در خراسان جنوبی بازداشت شدند.
آقای مظهری مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی اعلام کرده که در طی چند ماهی گذشته دست کم 6060 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. ایشون البته گفته که بیش از 82% از پرونده های دادگستری استان خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر هست. در این حال این مقام قضایی علت اصلی گرایش مردم این منطقه به قاچاق مواد مخدر رو مشکل فقر، بیکاری و البته ضعف فرهنگی اعلام کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
هر روز در این سوی آن سوی جهان اتفاقی میفته و از طریق رسانه‌های مختلف خبرهایی به اطلاع شما میرسه و اظهار نظرهایی را هم میشنوین. گاهی هم مثل الان این شما هستین که از طریق پیام‌هایی که برای ما میفرستین نظرتون رو بیان میکنین.
من از اصلویه زنگ میزنم به فریاد این کارگرانی که داخل این پارس جنوبی دارن کار میکنن برسید. این کارگران بدبخت هنوز الان 4 ماه حقوق نگرفتن. شرکت های قبلی که تصفیه کردن هیچ کدوم با این شرکت ها تصفیه نکردن. کارگرهای بدبخت هنوز هیچ دریافتی از این شرکتی ندارن. این پارس جنوبی شده فقط واسه شرکت های خودی که از خودشون میاد بالا، میاد اونجا کارو میگیره و کارگر زور میگه، زور میکنه، هیچ کی هم نیست به دارت برسه. تا یه چیز هم بشه برید بیرون.
دولت آقای احمد نژاد با فلاکت و نزول و بدبختی زندگی میکنم با 6 سر آیله. و این را هم بگویم که این آقای احمد نژاد دوز نیست. مثال بچه های رفسنجانی اگر دوز بود، این آقای رفسنجانی و آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای نمیدونم فلان کله گنده ها آبرو برایش نمیگذاشتن. این بنده خدا 10,000 تومان پول هم دزدی نکرده. میخواهد کاری بکند برای مردم مستضعف نمیگذارن. ای داد ای بیداد، شما هم یک رادی هستی اعلام کرد نمیگذارن نمیگذارن.
با سلام میخواستم بگم اون آقای گرامی که میگن آقای رئیس جمهور فقیرانه صحبت میکنن، این همه صدای فقرا رو نمیشنوین شما؟ ایشون بیخردانه صحبت میکنن، ایشون دیکتاتوری صحبت میکنن، ایشون پولای نفت رو میدن به این و اون، به مردم ما نمیدن. ما داریم حرف حق رو میشنویم از ایشون که ایشون همش ناحقه میگن. شما هم بشنوین چقدر دفاع علکی ازش میکنین که مردم رو اینقدر به خاک سیاه و بدبختی و فقر نشونده.
اینقدر پرپاچه این رئیس جمهور محبوبمان نپیچید.
ما ازم در طول تاریخ رئیس جمهوری با این خوبی زحمت کش به درد مردم بخور نداشتیم. اگر راست میگید پخش کنید دیگه، چه دروغ میگید. خدا حافظشون.
با سلام، میخواستم بگم آقای خامنه ای، به خدا اونایی که میگن تو را خدا انتخاب کرده، این جمله به زهر جناب عالیه. اگر شما میخواییم بر خدا ولایت کنیم، شما را باید مردم انتخاب کنند، مردم دوست بدارن که بر مردم ولایت کنیم. و سلام، علی هستم از چهارمحال.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
البته نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر مونده و به ویژه در رأس اونها خبرها.